بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قول اول را خواندیم، یک کلمه دیروز در آخر بحث جا ماند. این که میگیم لا تنقض الیقین بشک، اون یقین طریقی را میگیم که در واقع یقین مدخلیت ندارد جز در تنجز حکم. حکم مال واقع. و اما اگر آمدیم خود یقین موضوع باشد، خود یقین، مثلا نعز کنم که هر موقع یقین پیدا کنم زید زنده هست، مبلغی به فقیر بدهم. اگر اینجا شک کنم دیگه جای استصحاب نیست. چرا؟ چون موضوع یقین بود، یقینم مبدل به شک شد. بنابراین اگر یقین را نباید با شک بشکنیم، اون یقین طریقی که یقین مدخلیت در حکم ندارد جز تنجز، حکم مال واقعه. و اما یقین موضوعی مسلماً با شک شکسته میشه. قول اول را تمام کردیم، الان در قول ثانی هستیم. این قول میگن منسوب است به مرحوم محقق سبزواری اعلی الله مقامه، صاحب کفایه. حاصل فرمایششان این است که اولا در شک در مقتضی حجت نیست که هیچ، در شک در رافع هم قائل به تفسیره. میگد اگر شک در اصل رافع کردیم، مثلا حدثی از من سر زد یا نه، استصحاب میکنیم. اما اگر در رافعیت الشیء الموجود کردیم، فرض کنید که می دادم بول ناقضه، مزیم ناقض نیست، حکم را می دونم. اما یک بللی از من آمده مرددن بین البول والمزی، اینجا من نمی تونم استصحاب کنم، چون شک در رافع نیست، شک در رافعیت الشیء الموجود که آیا خود این شیء رافعیت دارد یا نه. اگر بول باشد رافعیت دارد، اما اگر مزی باشد رافعیت نداره. بناءً علی هذا اگر شک در رافعیت الموجود کردیم، استصحاب طهارت جاری نیست. البته این مثال در مذاق آقایان مثال خوبی نیست، مثال های دیگر هم می شود زد. فرض کنید بر این که زنی هست و یک نفر طلاقش داده، ارکرم طلاقش انت خلیه گفته. من نمیدونم انت خلیه رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. به جا این که بگد انت طالقون، گفت انت خلیتون. خب دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان را من میگم، اما در شأن محقق سبزواری این دلیل نیست. البته من خود کتاب ایشان ندیدم، از رسائل نقل میکنیم. ایشان میفرماید که امام صادق میفرماید لا تنقض الیقین بشک، با شک نشکن. من در اینجا عرض کردم خدمت که شک به اون معنا ندارم، یقین دارم. یقین دارم به چه؟ یقین دارم به امر موجود. امر موجود کدوم؟ این بلل. امام میفرماید لا تنقض الیقین به شک، من در اینجا یقین به وجود خارجی دارم، یقین دارم به چیزی که شک دارم که آیا رافع هست یا رافع نیست. هر دو را جمع کرده، یقین دارم به چیزی که به موجود خارجی، ولی در وصفش شک دارم که آیا رافع هست یا رافع نیست. بنابراین میخواد بگد غایت حاصله، لا تنقض الیقین بشک بل تنقض بیقین آخر، غایت حاصله. یقین دارم به وجود خارجی، البته شک در وصفش دارم که هل هو رافع الاولا، یا به تعبیریشان شک دارم که آیا حکم مستمر است یا مستمر نیست، زوجیت مستمر است یا مستمر نیست. بعد جناب آقا ششگری بین دوتا جمع کرده، هم یقین و هم شک. یقین دارم به وجود خارجی، شک دارم در صفت، بنابراین قایت حاصله. عرض کردم این برهان در شأن مرحوم محقق سبزواری نیست، ولی در عین حال شیخ از ایشون نقل کرده. ظاهراً پاسخ که نمیگیم، ما که اون حد نیستیم، ولی آقایان میتوانن بگن این دلیلیشان دلیل کافی نیست. چرا؟ به دو بیان. اولاً غایت یقین به شیء نیست، غایت یقین به چیزیست که مزاد با یقین قبلی باشد. کلمه مزاد را حفظ کنید در این بیان. غایت مجرد یقین نیست که بگید یقین دارم به وجود این شیء، مرددن بین البول والمزن، یقین به چیزی داشته باشم که مصاد با یقین قبلی باشد. یقین قبلی یقین به طهارت بود، یقین دوم باید یقین به حدث باشد، نه که یقین به وجود شیئی که مرددن بین الارقرم بول والمز. لا تنقضن یقین به شک بعد تنقضها به یقین آخر، یقین دوم باید مضاد اون یقین اول باشد. یقین اول خورده به طهارت، یقین دوم بخورد به حدث، نه یقین به وجود شیئی که وصفش مردد بین کونه بولن او مزگن. یک بیان. بیان دوم کلمه مزیل در بیان اول علامت کلمه تضاد باشد، در بیان دوم کلمه مزیل. غایت اون است که یقینی بیاید یقین اول را از بین ببرد، ازاده کنه. در اینجا چنین یقینی نیامده که در واقع یقین قبلی را بکند ببرد. ازاله در صورت است که یقین به حدث پیدا کنم، البته یقین اول را ازاله می کند. اما من یقین به حدث پیدا نکردم، یقین به وجود شیئی پیدا کردم که صفتش مردده. بنابراین ایشان خیال کرده شاید مراقایت یقین به وجود شیئه، نه یقین به وجود شیء نیست، یا یقین به چیزیست که مزاد با یقین اول باشد و اینجا یقین مزاد نداریم، یا یقینی باشد چه کند؟ ازاله کند یقین قبلی را، و ازاله در صورتیست که من یقین به حدث پیدا کنم، یقین اول ازاله میشه. بنابراین فرمایش ایشان فرمایش معتبری نیست. العلم عند الله. التفصیل الثالث، تفصیل سوم. بنابراین در نقد کلام مرحوم سبزواری دو بیان داشتیم، یک یقین مزاد یا یقین مزیل، نه یقین مزاد داریم نه یقین مزیل. وقایت یقین مزاد و یقین مزیره و در اینجا هر دو حاصل نیست. التفصیل الثالث، تفصیل عرض کنم بعضی از اعلام مالکیه، بله شیخ اعلی الله مقامه نسبت میدهد به محقق خونساری. حالا این حضا حسین از پدر است یا پسر، اینو باید ببینیم. محقق خونساری از محققین علماء ماست. گفته که شک در رافعم همه جا حجت نیست. اولا در شک در مقتضی حجت نیست که هیچ، شک در رافعم حجته مگر اینکه مبدع شک اجمال غایت باشد، مگر اینکه مبدع شک اجمال غایت باشد. اگر مبدع شک ریشه شک اجمال غایت باشد، اینجا استصحاب داری نیست. مثلا من میدانم عرض کنم خدمت که اصحاب بلند شدم میبینم آفتاب غروب کرده، حمله مشرقیه هم هست، اما مفهوم غروب را نمیدونم، سلم ادل مغرب مغرب را نمیدونم، خارج را میبینم آفتاب در افق فرو رفته. فرض کنید در بیابانی هستم مستقیم عرض کنم صاف، آفتاب در افق فرو رفت، اما همره مشرقیه هم هست، مفهوم غروب را نمیدونم، مغرب که آخر وقت صلات عصر هل هو غروب الشمس او هو زمان همره المشرقیه، مفهوم را نمیدونم، اما خارج بر آفتاب غروب کرد، زمنر هم همره مشرقیه هم سینه میزند، هنوز عبور نکرده. در اینجا من نمیتونم استصحاب مضافه شده استصحاب نهار کنم، کلمه نهار نه. اینجا نمیتونم استصحاب نهار کنم، نه استصحاب عدم غروب، اون که دروغه، دارم میبینم آفتاب غروب کرده. اینکه وامیستم این عرض کردم توجه آقایان را جلب کنم که تو ذهنشان بمانه. در اینجا بعضی ها میگن استصحاب نهار میکنیم، سابقا نهار باقی بود الانم نهار باقیه، نتیجه چه میشود؟ اگر نماز نخوندم میتوانم قصد ادا کنم. مرحوم محقق خونساره میفرمید اینجا جای استصحاب نهار نیست. البته این را بعضی ها عجیب و غریب شمردن، از نظر من بسیار حرف منطقی است. این تفصیلی که مرحوم محقق خونساری داده از نظر بنده بسیار حرف منطقی است، راست میگه. من دارم میبینم آفتاب غروب کرد، حمره مشرقیه هم سینه میزند، هنوز عبور نکرده. من میتونم استصحاب بقای نهار کنم یا نه؟ میگه نمیتونه استصحاب نهار کنی. چرا؟ زیرا استصحاب جاییست که خارج را برای ما روشن کند، ابهام در خارج، خارج را میخواد برای ما روشن کند. مثلا سابقا زید زنده بود، الان نمیدونم زنده هست یا نه، استصحاب حیات میکنم. زنش مال خودشه، اموالش مال خودشه. استصحاب در جاییست که خارج برای ما مبهمه، با استصحاب میخواییم رفع ابهام از خارج کنیم. چه گفته؟ جایگاه استصحاب این است که خارج برای ما مبهم، نمیدونم زید زنده هست یا زنده نیست، که اگر مرده است زنش عده نگه دارد برد ازدواج، اموالش قسمت بشه، یا ارکرم زنده هست و اموالش مال خودش. با استصحاب میخواییم رفع ابهام از خارج کنیم. بنابراین هر کجایی که آقایان استصحاب میکنن اینه، خارج برای ما مبهم، استصحاب چراغ است که خارج را برای ما روشن میکنن. اگر حد حدود استصحاب اینه، این حد در ما نحن فیه نیست. چرا نیست؟ خارج برای ما روشنه، میبینم آفتاب غروب کرده، حمره مشرقی هم سینه میزند. خارج برای ما مبهم نیست. شرط جریان استصحاب ابهام الخارج، استصحاب الخارج را روشن کند. در اینجا اصلا من در خارج ابهامی ندارم. آفتاب غروب کرده، حمره مشرقی هم هست. اجبال من، ابهام من در مفهوم مغرب رو نمیدونم. من میخوام با استصحاب لغت سازی کنم، بگم ببخشید، با استصحاب لغت سازی کنم، بگم نهار تنها غروب شمس نیست، نهار علاوه بر غروب زوال حمره هم هست. استصحاب نیامده از لغت سازی کنه، نیامده معنی لغت را توسعه بدهد. شما در اینجا با استصحاب میخواید لغت را درست کنید، بگه نهار معنایش وسیع‌تر از آن است که آفتاب غروب کند، بلکه علاوه بر غروب آفتاب حمره مشرقی هم شرطه. بنابراین ما همه دوره‌هایی که اصول گفتیم این نظریه محقق و خونساری را پسندیدیم. این نظر خوبی است. با استصحاب نمی‌شود مفهوم را درست کنیم، لغت را درست کنیم. من شک در لغت دارم، مفهوم نهار نمی‌دونم چیه. با استصحاب می‌خوام لغت سازی کنم. با استصحاب لغت سازی نمیشه. استصحاب چراغ است که خارج را روشن می‌کند برای ما. من که در خارج شک ندارم، شک من در لغته. با استصحاب نمی‌شود لغت سازی کنیم. رحمت الله علی محقق الخنساری، این تفصیلش از نظر ما تفصیل خوبی است. تم بر کلام و فی تفصیل سالس الاول للشیخ الانصاری نپذیرفتیم، الثانی للمحقق السبزواری نپسندیدیم، الثالث للمحقق الخنساری حرف خوبی است. اگر بخواهیم با استصحاب رفع ابهام از مفهوم کنیم، استصحاب به درد رفع ابهام از مفهوم نمی کنه. بنابراین در چنین شرایطی که مفهوم نهار نمی دونم، باید مافز من نماز بخوانم، نمیتونم نیت کنم نیت ادا را. تفصیل رابع دریاست. این تفصیل رابع دریاست، هم در رسائل دریاست، هم در کفایه دریاست. حتی کفایه هم که خلاصه گویی می کند، اینجا را خیلی مفصل بحث کرده. آقایان اگر بخوان این دریا را در کوزه بریزیم، باید قبلا کفایه را مطالعه کنید، حرف کفایه را دقیقا به دست بیارید. متاسفانه در اینجا هم عبارات کفایه خیلی گویا نیست. قبل دخول فی المقصود نقدم امورن، قبل دخول فی المقصود نقدم امورن. الاول الحکم اما حکم تکلیفیان و اما حکم وضعیان. حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعی چیه؟ حکم تکلیفی اون است که ما دل على انشاء الزجر قبل انشاء البعث قبل مساوات. حکم تکلیفی اون است که در آن انشاء باشد، یا انشاء زجر یا انشاء بعث، و کلاهما مع المنع من الخلاف او لا مع المنع من الخلاف. وجوب اگر بس مع المنع من الخلاف بشود واجب، لا مع المنع من الخلاف بشود مستحب. زجرم مع المنع من الخلاف بشود حرام، لا مع المنع من الخلاف بشود مکروه. بنابراین الحکم التکلیفی ما یشتمل على انشاء البعث او الزجر، اما مع المنع من المنع من الخلاف او لا مع المنع من الخلاف، او جدل على المساوات بینهما از نظر مصلحت و مصلحه مساواته، انشاء مساواته، انشاء اباحه هست. و من هنا یعلم من فرق بین الاباحه الشرعیه و الاباحه العقلیه فرقش چیه؟ المعتمد على الاستوانه در حال نومه. عرض کنم خدمتون که من فرق بینم، من فرق بین الاباحه الشرعیه و الاباحه العقلیه. در اباحه شرعیه انشاء مساوات، این دوتا مساویه. اباحه عقلیه لا انشاء، بی تفاوته. عدم عرض کنم انشاء الاباحه نیست، عدم المساواته. در واقع در اباحه انشاء مساوات است، اما در اباحه عقلیه اصلا لا مساوه، بی تفاوته، انشائی در کار نیست. و لذا اونی که میتوند مقسم احکام باشد، مقسم احکام خمسه کدومه؟ اباحه عقلیه است. اباحه عقلیه که بی تفاوته ینقسم الى اباحه شرعیه، الى مستحب و واجب و حرام و مکروه. بنابراین گاهی در جلسه امتحان از شما سؤال خواهند کرد ما الفرق بین الاباحه الشرعیه و الاباحه العقلیه. در اباحه شرعی حکم به مساواته، اما در اباحه عقلیه لا حکم، بی حالی و تمام معناست. یعنی در واقع لا حکم است که ممکنه واجب باشد، ممکنه مستحب باشد، ممکنه حرام باشد، ممکنه مباح. و لذا اباحه شرعیه نمیتوند مقسم چهارتا باشه، چون اباحه شرعیه حکم به مساواته. در واجب مستحب، در حرام مکروه مساوات نیست. این اباحه عقلیه است که لا حکم است، قهرن پنج جور می شود، می شود مساوی، می شود لا مساوی الی آخر. تا اینجا ما حکم تکلیفی را تفسیر کردیم. حکم وضعی چیه تعریفش؟ حکم وضعی زوجیت، سببیت، مانعیت، تکلیف چیه؟ در کتاب‌های اصول ما متأسفانه حکم وضعی را تفسیر نکرده‌اند. هم میگن حکم وضعی، بابا جانم اول تعریف بکن، یه مثالی هم بزن. فقط در معنی وضعی به مثال اکتفا کرده ام. الا یک کتاب من دیدم در اونجا هست، اصول الفقه المقارن، مال مرحوم آقای حکیم، اسد محمد تقی حکیم، دیدم در اونجا هست. میشود چنین تعریف کنیم: حکم وضعی ما لا یشتمل علی البعث و الزجر و للمساواه. ما لا یشتمل علی البعث و الزجر و للحکم بالمساواه. و مع ذلك یا مستقیما با فعل مکلف تماس داره مثل زوجیت، یا نه به یک واسطه تماس دارد که طهارت ما، طهارت ما ابتداءً روی آبه، بعدن بشر از آن استفاده می کنند. بنابراین اگر بپرسم حکم وضعی را تعریف کنیم، دیگه ما لا یشتمل علی البعث و الزجر و للحکم بالمساواه، مع ذلك با مکلف تماس داره، یا تماس مستقیم زوجیت، یا تماس غیر مستقیم که طهارت الماء. تم الکلام فی الامر الاول. الامر الثانی، ابدأ اینها مقدمه سا. الامر الثانی، تنقسم الموجود الى جوهر و عرض و انتزاعی و اعتباری.
همه موجودات که در دنیا هستن از این چهارتا بیرون نیست. حالا واجب را بذاریم کنار، اونا ما در این مرحله نمیاریم چون بیان ما ممکنه در شأن واجب نباشد. تمام موجودات ممکن این چهارتا، الجوهر، الارض، المنتزع، الاعتبار. گاهی از اوقات در کفایه و در کتابها انتزاعی را با اعتباری قاطی می کنند. نه، ما باید دقیقا اینها را از هم جدا کنیم. حالا الجوهر کدوم؟ ماهیتون ازا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. جوهر اینه، ماهیتون ازا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. مثال انسان، مثال شجر. این ماهیتیست که در خارج که موجود شد، وجد لا فی موضوع، این موضوع نمیخواد. آقای شارودی میگه چطور موضوع نمیخواد؟ انسانم که مکان میخواد، انسانم مکان میخواد. چطور میگه ازا وجده دا فی موضوع ان، و حال اینکه انسان بدون مکان نیست؟ ما میگیم این مکان لازمه مادی بودنشه، و ازا مجرد باشد مثل ملک، اون جوهر هست ولی مکان لازم نداره. این لازمه یه تنزلشه، چون تنزل پیدا کرده در حد ماده احتیاج به مکان دارد، و الا اگر تنزل نکند نخیر مکانم نمیخواد. ملائکه و عقول و نفوس هستند و حال که برای خود مکان نمیخواد. الامر الاول کمچه شد؟ الجوهر ماهیتن ازا وجده وجده لا فی موضوع. الارض عکس اینه، ماهیتون ازا وجده فی الخارج وجده فی موضوع کن الوان. رنگ از قبیل عرضه، رنگ بدون جسم نمیشه. جسمی باید باشد تحت ضوء قرار بگیرد، رنگ روشن میشه. البته رنگم بدون ضوء ممکن نیست. ماهیتون بیاست سبا، ماهیتون ازا وجده فی الخارج وجده فی موضوع این، حتما جسم میخواد. سه، الامر الانتزاعی. امر انتزاعی در خارج نیست، اما منشأ انتزاعش در خارجه. حفظ کنید، خودش در خارج نیست، اما منشأ انتزاعش در خارجه. تعبیر را عوض کنم بهتر، خودش در خارج نیست، اما خارج مشتمل على حیثیت تؤثر فی انتزاع هذا المفهوم من هذا الشیء. خودش در خارج نیست، اما خارج یه حیثیتی دارد که این حیثیت مجوز انتزاعه. طبقه فوق و تحت، میگید فوقان، فوقیت. فوقیت در خارج نیست، اما چون این طبقه بالای طبقه اول قرار گرفته، این حیثیت سبب میشود که ما از یک طبقه فوقیت، از طبقه دیگر تحتیت را انتزاع کنیم. اون تعبیر دوم را حس کنیم، خودش در خارج نیست، ولیکن در خارج ها اشتمل علا حیثیت تؤثر فی انتزاع هذا المفهوم من هذا الشیء. فوقیت در خارج نیست، ارکانم تحتیت در خارج نیست، زوجیت در خارج نیست، اما خارج مشتمل على حیثیت که این حیثیت سبب می شود که این مفهوم را از خارج انتزاع کنیم. و لذا آقایان میگن امور انتزاعی مرتبتون من الخارج، امور انتزاعی مرتبت من الخارج، که حالا میگم بگیم تمام کنیم از امور اعتباری. نه، امور اعتباری بنده خدا نه عرضه نه جوهره و نه خارج، مشتمل بر یک حیثیتیست که مجوز انتزاع این مفهومه. اون کدومه؟ اون این است که در عالم خیال حکم خارج را به چیزی میدهیم، حکم خارج را به کسی میدهیم. الامر الاعتباری عبارتون از این که نه جوهر است و نه عرض نه انتزاعی، اما حکم خارج را به غیر خارج میدهیم. مثلا سر رأس این مدیر بدنه، ضربه بخورد دیگه مدیریت از بین میره. اداره هم که 100 نفر هستن یه نفر در رأسه، با اون میگم این رئیسه. حکم سر را به اون زید میدهیم در عالم اعتبار. همینطوری که این رأس مدیر این بدنه، اون رئیس هم مدیر این اداره هست که تحت نظرش معاون هست و کارمند است و کارگر هست. پس اگر از ما بپرسن الامور الاعتباری ما هوه، نگیم حکم خارج را در عالم اعتبار به خارج دیگر میدهیم، حکم رأس را به رئیس میدهیم. خب از کلم خدمت که آیم میگن مثال دیگر هم بزنم خوشحال بشیم. چشم، من ببینم دو تا سیب در خارج چفت همه، دو تا سیب، دو تا آلوبالو جفت همن، دو تا میوه جفت همن، زوجیت میگم بین یک دختری که مال هنده مال پسری که ایرانه، اینها را با هم عقد میکنیم، حکم اون زوجیت تکوینی را به این دو نفر در عالم اعتبار میدهیم، میگم هازا زوجن و زاک زوجن. در واقع امور اعتباری یک نوع جعله، فقط در عالم ذهن است و در عالم تصور. حکمی که در خارج هست خلاق متعال تکوینم داده، من اعتباراً به شیء دیگر هم میدهم. جنابالی مانعیت، شرطیت، سببیت، همین از این قبیله. آتش میبینیم مانع از آن است که برخشد آب، مانع از آن است که هیزم بسوزد. میگاییم چه میگیم؟ میگیم حدث هم مانع اون حکم اون تکوین را در عالم اعتبار به حدث میدهیم. تم بر کلامه فل امرین الاول، یک الحکم اما تکلیفی او وضعی، دو الامور اما جوهر او عرض او انتزاعی او اعتباری. فردا از سالس ببینیم چیه انشاءالله.